أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله واللعن على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون. سورة مباركة النحل آية 97. بسیار خوشحالیم و خوشبختیم که بعد از تشکیل واحد خواهران در مجمع عالی حکمت اسلامی خراسان، اولین نشست علمی ویژه خواهران با موضوع سلوک عرفانی بانوان برگزار میشه. امیدواریم انشاءالله از این دست نشست‌های ویژه بانوان محترم کرارن و مرارن در مجمع برگزار بشه و مورد استفاده قرار بگیره. عنوان بحث: سلوک عرفانی بانوانه. این بحث در مجامع فرهنگی ما گاهی با عنوان زن و عرفان، گاهی با عنوان زن در عرفان، گاهی با عنوان عرفان زنان مطرح شده. اما عنوانی که ما انتخاب کردیم با مشورت برخی از بانوان مشتغل در مجمع عالی حکمت، عبارت شد از سلوک عرفانی بانوان. این بحث رو هم می توانیم به صورت تاریخی مطرح کنیم، یعنی ببینیم سلوک عرفانی بانوان در گذشته در تراث ما چه وضعیتی داشته، الان سلوک عرفانی بانوان چه وضعیتی دارد، و حدس‌انگاری کنیم که در آینده سلوک عرفانی بانوان چه وضعیتی خواهد داشت. من این چنین بحث رو دنبال نکردم، گرچه شاید بیشتر کسانی که به این مقوله پرداختند این گونه بحث رو دنبال کردند، یعنی آمدن تراث عرفانی رو بررسی کردند ببینن چه نسبتی میان زن و زنان با عرفان وجود داره، چه این که مستحضرید مسئله سلوک عرفانی بانوان میتواند در چند علم مورد توجه و بررسی باشه. نمونه عرض میکنم، مثلا در علم فقه یا علم حدیث یا علم تفسیر یا علم عرفان نظری و یا علم عرفان عملی. یعنی خود عنوان سلوک عرفانی بانوان در این علوم میتواند مورد بحث و بررسی قرار بگیره. مثال عرض کنم، مثلا در فقه این سوال مطرحه که اگر یک زن شوهردار تصمیم بگیرد به سلوک الله بپردازد و شوهر او راضی نباشه، حکم فقهی او چیست؟ آیا این اجازه رو داره یا نه؟ یا مثلا در حدیث روایاتی که در زمینه کمال زنان مطرحه، که مثلا در روایت آمده از مردان زیاد کامل شدند، اما از زنان جز چهار زن کسی به کمال نرسیده، آسیه، مریم، خدیجه و زهرا سلام الله علیه. خب این گونه روایات چگونه باید تفسیر بشه؟ خب بحث حدیثی است. یا در تفسیر در ذیل آیاتی که مناسب با این بحثه، مثل آیه مبارکه ولیس الذکر کالانثا در جریان حضرت مریم که میرسیم به او. به هر حال اون چه که ما بدان میخواهیم بپردازیم بحث سلوک عرفانی بانوانه، بیشتر با نگاه عرفان نظری و عرفان عملی شیعی، نه بحث ما بحث تاریخ انگاران است، نه بحث ما بحث بررسی این موضوع در دانش‌های مختلف و علوم مختلف. خب این پیش درآمدی بود برای اینکه من بحث رو کم و بیش آغاز کنم. ذیل عناوینی من بحث رو پی میگیرم. متاسفانه فرصت من اجازه نداد خیلی بحث رو بخوام نظم منطقی ببخشم. تلاش کردم اما تا حدودی، و همینجا عرض بکنم بحث از بحث‌هایی است که متاسفانه در حد اهمیتش مورد توجه و عنایت قرار نگرفته. گرچه من مقداری از پایان نامه، مقداری از کتاب‌ها و مقالاتی رو هم که در این زمینه وجود دارد 10 مورد رو به عنوان نمونه در پایان ذکر کردم، ولی باز وقتی انسان ورود به بحث میکنه میبینه بحث بسیار بسیار احتیاج به تنقیح و گسترش داره و این کار خود خانم هاست. نباید توقع داشته باشن که در بحثی مربوطه به خودشان حالا آقایان بخوان همت کنه. خب از اینجا شروع کنیم. 1. عنوان بحث ما شد سلوک عرفانی بانوان. مطلب اول این که جنس زن، جنس به معنای فلسفی و به معنای منطقی حیوان است، چه اینکه جنس مرد هم حیوان است. حیوان در فلسفه و منطق یعنی جوهرون، جسمون، نامن، حساسون، متحرکون بالاراده، یه جوهری که جسم است، نمو دارد، رشد میکنه و حساس است و با اراده حرکت میکنه. در این که جنس حیوان، جنس زن بمانند مرد حیوان است، هیچ کس اختلافی ندارد. نوع زن انسان است. یعنی باز به تعبیر فلسفی، زن جنس حیوان را به زمینه یک فصل دارد. فصل او و فصل مرد یکیست. حالا این فصل مقوم چیست؟ شاید بیش از 30 نظر در این مسئله وجود دارد که اون فصل مقومی که انسان رو انسان کرده، چه زن و چه مرد، او چیست؟ این مورد اختلافه. مشهوره در حکمت اسلامی این است که فصل زن و مرد ناطقیت. حالا ناطقیت یا به تفسیر مشهور یعنی ادراک مفاهیم کلی، یا ناطقیت به معنای ظاهریش یعنی سخنگو بودن. زن به مانند مرد یک حیوان سخنگوست. این مورد محل اختلافه. متاسفانه داریم در افکار بشری کم هم نبودن کسانی که برای زن این نوع را قائل نبودند، یعنی زن را از مقوله انسان نمی دانستند و در رتبه حیوانات می دیدند. ولی خب این نظر منسوخه و کسی امروزه بدان معتقد نیست، گرچه تا اوائل قرن 19 ما متاسفانه هنوز این نظر را حتی در اروپا داریم. این مطلب اول ما، زن انسان است به مانند مرد، جنس او جنس مرد است، فصل او فصل مرد است. مطلب دوم، بدون شک زن یک صنف انسان است، چه این که مرد هم یک صنف انسان است. فیلسوفان اصناف را مایه تقسیم حقیقی نمی دانند، صنف ها منوع نیستند، مقسم نیستند. من میگم انسان ایرانی، انسان اروپایی، انسان عرب، انسان عجم، اینا اصناف انسان ها هستند، اما اینها انسان رو گونه های مختلف نمی کنند. خب یکی از صنف های انسانی انسانی است که زن است. حالا سوال اینه، آیا زن این صنف در حدی تفاوت با مرد دارد که او را جدای از مرد در نظر بگیریم؟ در این بحث ما، یعنی در بحث سلوک عرفانی بانوان، سوال اینه. مستحضرید روانشناسان و مردم شناسان اعتقادشون همینه، یعنی واقعا زن و مرد رو دو صنف و گویا دو گونه می دانند، دو تا پرونده براشون باز می کنند. اما فیلسوفان چنین نیستند، فیلسوفان گونه نمی دانند و اصلا در همه اصناف تقسیم رو مجازی و اعتباری می دونند. سوال اینه، آیا ما در بحث سلوک عرفانی بانوان برای زنان شاخصه های زنانگی در حدی داریم که بخوایم در این بحث زن را با یک نگاه مستقل نگاه کنیم یا نه؟ بله، گمانه هایی در ارتباط با شاخصه های زنانگی زن وجود دارد. من این گمانه ها را عرض کنم، بعد به بررسی بنشینیم. یک گمانه را قبلا گفتیم و چون اصلا امروز مطرح نیست لذا اصلا مطرح نمی کنیم، همون که عرض کردم تعدادی بودن که زن را نه هم رتبه مرد نمی دیدند، اصولا مقام انسانیت رو از زن می گرفتن و این در همه جوامع هم بوده، در هند قدیم بوده، در عرب ها بوده، در فارس گذشته و قدیم و کهن بوده، از افکار و عقایدی است که منسوخ شد. خب بیایم سراغ شاخصه های دیگر، یعنی گمانه هایی که در مورد این زنانگی زن گفته شده، به اعتبار اینکه اینها به گونه جدا حساب بشن که سلوک عرفانی برای اونها ویژگی هایی پیدا کنه. یک شاخصه گفتن تفاوت فیزیولوژیکی اندام و ضعف و قوت جسمانی. خب زن و مرد از نظر اندام فیزیک بدنی متفاوتن، مرد قوت جسمانی دارد که زن او رو دارا نیست. دوم، تفاوت در قدرت تعقل و احساس. زن احساس قوی تری دارد، از عاطفه قوی تری برخورداره، مرد از تعقل بیشتر. سه، تبعی بودن هستی زن در پیدایش و در ادامه حیات نسبت به مرد. عده‌ای گفتن این شاخصه زن است که زن در اصل پیدایش و در ادامه حیات تابع مرد است، وجود طفیلی داره. چهارم، قوام بودن مرد نسبت به زن در زندگی مشترک. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا. 5 محدودیت های زن در تربیت اولاد برخلاف مرد. مثلا مادر حق ضرب در تأدیب نداره اما پدر داره. 6 تمام کنیم این بحث رو. محدودیت های زن در پاره اعمال عبادی و مانند آن. مثال بزنم. 1 عدم جواز خروج از منزل بدون اذن شوهر مگر در موارد استثناء، صله رحم واجب یا حج واجب. 2 عدم صحت نذر و یمین و عهد زن جز به اذن شوهر. 3 برداشته شدن جهاد، قضا، افتاء از دوش زن یا نماز جمعه از دوش زن. 4 مشکلات اینچنینی مثل اجازه نداشتن خواندن نماز و گرفتن روزه و خواندن قرآن و وقوف در مسجد در ایام عادت ماهیانه. گفتن اینها مجموعاً اموری است که میتوانیم به عنوان شاخصه های زنانگی زن در نظر بگیریم. مطلب 4 ما اینه که این شاخصه ها 3 هستند. بخشی از این شاخصه ها غلطند از دیدگاه دین و از دیدگاه عقل. بخشی از این شاخصه ها ناقصند. تعدادی هم از این شاخصه ها کامل و درست. مثلا تفاوت در قدرت تعقل و احساس، خب این مطلبی است که هم تجربه هم عقل هم دین بر او تأکید دارد و لذا وظایف هم مختلف دیده شده. مطلب 5 اینه آیا ما میتونیم بر اساس این مصادیق شاخصه ها یه شاخصه کامل و درست رو به عنوان معیار انتخاب کنیم؟ بگیم آقا ما صنف زن را یک صنف مستقل میبینیم در بحث سلوک عرفانی بانوان، چون واقعا زنان با مردان تفاوت اساسی دارن و این تفاوت به این یک شاخصه برمیگردد. چرا؟ ادعی در این زمینه ادعا دارن. من 2-3 از این ادعاها رو نوشتم. 1 فیمینیست ها میگن بله تمام شاخصه های مصداقی زن به یکی برمیگرده. او یکی چیست؟ نگاه زنانه به عالم و آدم. میگن فرق زن با مرد به این یک جمله برمیگرده که زن نگاه زنانه به عالم و آدم دارد و مرد این نگاه رو فاقد. خب مستحضرن عزیزان که این جمله مبهمی است. خودشون هم در تفسیر این جمله فیمینیست ها اختلاف دارن که حالا یعنی چی نگاه زنانه به عالم آدم. دومین شاخصه، یعنی دومین شاخصه معیار، گفتن شاخصه ام بودنه. زن ام است. ام یعنی مرجع. مادر ام. ام یعنی مرجع. مرجع در حیات انسانی مادره، زنه، این جنسه. و خواستن برای شواهدی هم ذکر کنن. سومین شاخصه رو ابن عربی داره، محی الدین، در فس محمدی سلام الله علیه. ابن عربی معتقد زن کاملتر از مرده به خاطر اینکه مرد فقط مظهر قبوله، فقط خلقت را میپذیره، اما زن علاوه بر این که خلقت رو میپذیره و مظهر قبوله، مظهر فعل و تأثیر هم هست. خدای متعال فعل و تأثیر دارد و او ایجاده. زن هم فعل و تأثیر دارد و او این است که مرد را دیوانه خود میکنه، عاشق خود میکنه. و لذا پیغمبر فرمود که من از دنیای شما 3 چیز را دوست دارم و در کنار نماز و عطر زن را مطرح کرد. چون به تعبیر ابن عربی اگر کسی مردی بخواهد خدا را از دریچه خود شهود کنه این شهود ناقصه، ولی اگر از دریچه زن شهود کند این شهود کامله، چون زن است که هم مظهر قبول و انفعاله هم مظهر فعل و تأثیره. اینها گفته شده، من واقعش نرسیدم در جنبندی ذهنیم به یک شاخصه معیار که بخوام اون شاخصه معیار رو به عنوان شاخصه زنانگی زن در بحث سلوک عرفانی بانوان مطرح کنه. تا اینجا طبق شماره گذاری من 5 تا مطلب رو گفتیم. مطلب ششم پاسخ به یک سوال، آیا این عبارت اصلا تعبیر صحیحی است؟ یعنی ما بگیم سلوک عرفانی بانوان. جواب روشن، اگر ما بتوانیم برای زن و زنانگی زن یه هویتی قائل بشیم غیر از مرد، این عبارت درستی است. ولی اگر نتوانیم این هویت رو قائل بشیم، خب عبارت لغوی است، باید بگیم سلوک عرفانی انسان، چه مرد چه زن. در صورتی من میتوانم سلوک عرفانی بانوان را به عنوان یک عبارت صحیح در نظر بگیرم که واقعا صنف زن با شاخصه های زنانگی که دارد در این بحث ما با مرد متفاوت باشه، وگرنه اگر در سلوک الالله هیچ تفاوتی بین زن و مرد نباشه، سلوک عرفانی بانوان تعبیر لغوی است، باید بگم سلوک عرفانی انسان. چه فرق میکند زن باشه یا مرد؟ اعتقاد خود من بر این است که ما در شاخصه های زنانگی زن این مقدار تفاوت میبینیم که این عبارت درستی باشه، یعنی عبارت سلوک عرفانی بانوان عبارت صحیحی باشه. قهرن اگر این عبارت صحیح بود، ما میرسیم به مطلب هفتم. اگر این عبارت صحیحه، حالا جای این سوالات چهارگانه هست، چون این سوالات چهارگانه مورد پاسخ قرار گرفته در نوشتجات، به این سوالات که بپردازیم یعنی تازه داریم به اصل مطلب نزدیک میشیم. سوال اول، آیا سلوک برای بانوان امکان وقوعی دارد؟ امکان ذاتیش رو همه قبول دارن، محال نیست. حالا ممکن هست یک زن اهل سلوک باشه؟ دو، اگر ممکن هست تحققم پیدا کرده که یک خانومی سالکه باشه؟ سه، اگر حالا گفتیم سلوک برای زن ممکن هست تحققم پیدا کرده، آیا علاوه بر سلوک زن به مقام کمال به معنای اول یعنی به مقام فنا میرسد؟ سوال چهارم، اگر گفتیم زن میتواند سالک باشه، سلوک برای زنها محقق هم شده، زن به مقام کمال یعنی فنا هم میرسد، حالا تازه این سوال چهارمه، آیا زن به مقام کمال به معنی دوم یعنی اتمام اسفار اربعه سفرهای چهارگانه رو بتواند تمام کند، آیا به او هم میرسد یا نه؟ به اینجا که میرسیم، سه تا نظر در مسئله وجود دارد. در جواب این سوال‌های سگانه سه تا نظر وجود دارد. عرض کردم تعبیر درستی شد، یعنی سلوک عرفانی بانوان ایشو تعبیر درستی. حالا که این تعبیر درست شد، در جواب این سوالات چهارگانه ما سه تا نظر داریم که این سه تا نظر رو باید بررسی کنیم. نظر اول این است که زن نمیتواند سلوک کند، یعنی امکان وقوعی نداره، اصلا زن را و سلوک یعنی چی؟ اصلا زن نمیتونه سالک باشه. خب مثلا استناد کردن به این شعر جناب مولانا چون قضا ندهد زنان را هیچ دست، قضا با غین و زه یعنی جنگ، چون قضا ندهد زنان را هیچ دست، کی دهد آن که جهاد اکبر است. جز به نادر در تن زن رستمی، گشته باشد خفیه همچون مریمی. آنچنان که در تن مردان زنان، خفیه اند و ماده از ضعف جنان. آن جهان صورت شود آن مادگی، هر که در مردی ندید آمادگی. تا میرسه به اینجا، مادگی خوش آمدد چادر بگیر، رستمی خوش آمدد خنجر بگیر. خب در شعر بیت اولی که خواندم، چون غزا ندهد زنان را هیچ دست، کی دهد آن که جهاد اکبر است. میگه زن اجازه جهاد اصغر پیدا نکرده، جهاد از زن برداشته شده. زن را چه به تفنگ، چه به مسلسل، چه به خنجر، چه به شمشیر. خب وقتی اجازه جهاد اکبر بهش ندادن، اجازه جهاد اصغر بهش ندادن، اجازه جهاد اکبر بهش میدن. یک نگاهه. البته توضیح راجع به این اشعار جناب مولانا خواهیم داد. پس یک نگاه این است که نه، زن اصلا امکان ندارد بخواد اهل سلوک باشه. نگاه دوم این است که زن میتواند سالک باشه و به کمال برسه بمانند مرد. نگاه سوم این است که زن میتواند سالک باشه و به کمال برسد بهتر از مرد. این سه تا نگاهه. پس یک، سلوک و کمال برای زن. نه، دو، سلوک و کمال برای زن آری بمانند مرد. سه، سلوک و کمال برای زن آری بهتر از مرد. این سه تا نظر رو بخوایم بررسی کنیم. اونایی که میگن سلوک و کمال برای زن نه، استدلالشون چیه؟ چه ادله‌ای و چه شبهاتی در ذهن دارند که میگن نه؟ اینا رو من خدمت عزیزان عرض میکنم، یه فل جمله پاسخی هم میدیم. پاسخهای طولانی تر ممکنه وقت ما رو بگیره، خودتون بعد میتونید پاسخهای طولانی تر رو پیدا کنید. یک، شبه اینه، میگن آقا محور سلوک ریاضت. زن جنس لطیفه، ریاضت کار خشنه، زن رو چه به سلوک. الان تمام کارهای خشن دنیا مال مرد هاست، عمده خلبان ها مردن، عمده کارگران ساختمانی مردن، عمده قواص ها مردن. میگه زن جنس لطیفه، سلوک محورش ریاضته، ریاضت کار خشنه، جنس لطیف رو چه به کار خشن. بذارید من شبهات رو اول بگم، بعد هم جواب ها رو با هم بگیم. دوم، میگه زن مستقل نیست، اسیر دست مرده، اسیر استقلال نداره. چجور میخواد؟ اولین قدم سلوک این است که طرف تقوا و دین داشته باشه. خب از نظر فقهی سلوک حد اکثری امر مستحبه است. در امور مستحبه اگر شوهر راضی نباشه، زن حق انجام نداره. زن میخواد روزه مستحبه بگیره، شوهر راضی نیست، نمیتونه بره. زن میخواد عمره بره، شوهر راضی نیست، نمیتونه بره. زن میخواد حرم امام رضا بره، شوهر راضی نیست، نمیتونه انجام بده. سلوک، شما میخوای روزی 1000 تا لا اله الا الله بگی، 400 تا ذکر یونسیه بگی، چند روز در هفته روزه مستحبی بگیری، شب بلنشی نماز شب بخونی، بین طلوع بیدار باشی، سکوت داشته باشی، مالا یعنی نگی، مالا یعنی نشنوی. میگه اینو حتی اکثر مستحبه و زن اسیر دست مرده، پس نمیتونه اهل سلوک باشه. سه، الان عرض کردم شبهه سوم، میگه جهاد اکبر فرع بر جهاد اصغره. زن از جهاد اصغر منع شده، اون وقت به جهاد اکبر اجازه داده شده. به تعبیر مولوی، چون غذا ندهد زنان را هیچ دست، کی دهد آن که جهاد اکبر است. چهارم، داریم شبهات رو و ادله کسانی رو عرض میکنیم که میگن زن رو چه به سلوک، زن رو چه به عرفان. چهارم، میگن در سلوک یک دستور اصلی دوام ذکر، استمرار عبادت. و زنان از آغاز دوره بلوغ تقریبا تا 50 سالگی یا 60 سالگی که اوج فعالیت سلوکی است، ماهی چند روز از عبادت منع میشن. نه نمازی، نه روزه ای، نه وقوف در مسجدی، نه قرآن خواندنی، نه دست روی خط قرآن کشیدنی، یا به تعبیری که در برخی روایات آمده حظ عبادیشون کمه، بهره عبادیشون کمه. ما در سلوک دوام عبادت میخوایم، زن نمیتونه دوام عبادت داشته باشه. پنجم، میگن زن اشتغالات فراوان داره، اشتغالات دنیوی فراوان، و این جمعیت خاطر او رو میگیره. شوهرداری، خانه‌داری، حمل با این سختی هایی که حاملگی داره، شیر دادن، تربیت فرزند، اونم با نگاه دین که زن زود ازدواج کنه، پشت سر هم بچه بیاره، ولود باشه، زیاد بچه بذار. میگه این کجا میرسه بخواد نماز شب بخونه؟ اونقدر این کارا براش سختی میاره که فقه ما میگه اگر یه خانم یک دو تا بچه پی در پی داره، این حتی لباسش اگر نجس بود باش نماز بخونه. فقه میگه دیگه المربیه للولد، زنی که مربیه اولاده، دو سه تا بچه خردو رو داره نگهداری میکنه، میگه این طهارت لباس هم براش لازم نی، با همون لباسای نجسش نماز بخونه. این طهارت لباسشو نمیتونه حفظ کنه وقتی میخواد اهل سلوک باشه. اینم یک شبهه. شبهه ششم، میگه زن خدای احساس، گذر از مراحل سلوک و آفات سفر نیازمند نوعی تعقل عمیقه، و این تعقل عمیق در وجود زن نیست. و از این دست شبهات، این شبهات میخواد دست به دست هم بده، بره رأی اول رو تقویت کنه. رأی اول اینه که زن رو چه به عرفان، زن رو چه به سلوک. خب ما رأی دوم رو عرض بکنیم، دلیلش رو هم بگیم، رأی سوم رو هم عرض بکنیم، دلیل او رو هم بگیم. در ضمن دلیل رأی دوم و دلیل رأی سوم، بخشی از این شبهات نقد میشه، اون مقدارش که باقی میمونه برمیگردیم جواب میدیم. رأی دوم این بود که نه تنها برای زن سلوک ممکنه، نه تنها زن میتواند سالک باشه، میتواند به کمال برسه به معنی فنای فلاح، میتواند به کمال برسه به معنی اتمام اسبار چهارگانه، بمانند مردان، بمانند مردان. دلیل این قول چیه؟ ادله ای داریم. دلیل اول، قالت الفلاسفه، فلاسفه فرمودند ادل دلیل بر وجود یک شی وقوع یک شی. گفتم فخر رازی نشسته بود دم حوض، حوضم پر آب بود، چون امام المشککین بود شروع کرد استدلال کردن برای اینکه تو این حوض آب نیست. 30 استدلال کرد برای اینکه تو این حوض آب نیست. شاگرد هم داشتن یواش یواش خر می شدن، یواش یواش. خوب که اینا باور کردن، دستشو زد زیر آبها اوورد بالا، ریخ، گفت تمام شد، همه 30 دلیل رفت به هوا. چرا؟ چون ادل دلیل بر وجود شی وقوعش. اونایی که میگن زن میتونه سالکه باشه، عارفه باشه، فانیه باشه، مکتمله اسفار اربعه باشه، میگن ادل دلیل بر وجودش وقوعش. ما زنان متعددی داشتیم به این مقامات رسیده، فاطمه زهرا سلام الله علیها، زینب کبرا سلام الله علیها، مع حضرت معصومه سلام الله علیها. و میدانیم دختر پیغمبر یا همسر پیغمبر بودنم دلیل بر چیزی نیست، چون زن لوط جهنمیست، زن نوح جهنمیست. یعنی صرف این که یکی زن پیغمبره این ملاک نیست، یا دختر پیغمبره این ملاک نیست. یعنی در تاریخ فراوان داریم کسانی که از زنان سالکه بودند، عارفه بودند، فانیه بودند، کامله بودند. البته اون روایت رو بعد حالا توضیح بدیم که در روایت آمده 4 نفر از زنان به کمال رسیدن ولی از مردان بیشتر به کمال رسیدن، اون رو ایشالا توضیح خواهیم داد. پس این دلیل اول، عدل دلیل بر وجود شیء وقوع شیء. میگیم شواهد فراوانی داریم برای این که ما زنان کامله ای داریم، پس زنان سالکه ای داشتیم. این یک. دوم دلیل عقلی است. عمده بار سلوک مربوط به فطرت انسانی و روح آدمی است. حضرت استاد جوادی آملی استاد ما بر این دلیل تأکید دارن در آثارشون. روح انسان و فطرت انسان نه مذکر نه مؤنث، حقیقت روح آدمی مجرده. ما یک روح زنانه یا یک روح مردانه نداریم، نفس انسانی داریم. لذا در مباحث نفس هم ما در فلسفه بحث زن و مرد نداریم، نفس انسانی، فطرت انسانی، روح آدمی و اینها مجردند. فضائل و رذائل مربوط روح آدمی است. تفاوت‌های اندکی در بحث فضائل و رذائل هست که به صنف مرد یا صنف زن گره می‌خوره. خب این هم دلیل عقلی. دلیل سوم شواهد قرآنی و روایی. آیه‌ای که من در صدر سخن قرائت کردم، آیه مبارکه 97 سوره مبارک نحل، من عمل صالحا من ذکر او انثى، هر کس کار شایسته انجام بده، مرد باشه یا زن، جنس ذکور باشه یا جنس اناث، و هو مؤمن، البته شرطش ایمانه، ایمان به اضافه عمل صالح، فلنحیینه حیاتا طیبه، قرآن فرمود ما او رو زنده می کنیم. زنده کردن خدا چگونه است؟ در آیه دیگه فرمود یخرجهم من الظلمات الى النور، از ظلمت به نور کشیده میشه. فلنحیینه حیاتا طیبه، هر کس زن باشه یا مرد حیات طیبه داره، و لنجزینهم به احسن ما کانوا یعملون، ما بهترین ها رو روزیشون میکنیم. خب بهترین ها یکی لقاء الهی است، یکی کماله. آیات دیگری که میگه المؤمنون و المؤمنات، خاشعون و خاشعات، متصدقون و متصدقات و امثال ذلک، که این آیات هم کم نیستن، مردان و زنان رو در کنار هم قرار میده و روایات در این زمینه فراوانه. خب پس رأی دوم 3 دلیل بر مسئله خود اقامه کرد، یعنی این که زن میتواند سالکه باشد، عارفه باشد، بمانند مرد. دلیل اول وقوع خارجی، دلیل سوم دوم دلیل فلسفی، دلیل سوم دلیل نقلی از آیات و روایات. میایم سراغ رأی سوم. رأی سوم این است که نه تنها زن میتواند در سلوک الالله بمانند مرد تلاش داشته باشه، کوشش داشته باشه، بلکه در این راه جلوتر از مرد و کاملتر از مرد. اینها هم میتوانن برای رأی خودشون ادله اقامه کنن. این که میگم اینها میتوانن، نه اینکه اینا تو کتابا بوده بعضا من در آوردم، بعضا ساخته های ذهن منه، یعنی با فکر به دست آمده. 6 مطلب رو من نوشتم اینجا، یکی 2 تاش رو دیگران گفتن، باقیش رو هم ما اشاره کردیم.
اولین مطلب رو از آیت‌الله جوادی دارن در زن در آینه جمال جلال و جمال صفحه 216. میگن شاهد این که زن در راه کمال میتواند جلوتر از مرد باشه بلکه هست، این است که خداوند متعال جنس زن را، صنف زن را 6 سال زودتر از مرد به حضور خود پذیرفته. ما آقایان زمان بلوغمون 15 سالگیه، 15 سالگی خدا ما رو آدم حساب کرده. تکلیف یعنی آدم حساب کرده، تکلیف یعنی تشریف دیگه. اما زنان 9 سالگی به حضور خدا میرسن، زنان 9 سالگی تشریف بهشون تعلق میگیره. این یعنی آمادگی برای سلوک بیشتره، آمادگی برای عبادت بیشتره. 2، مطلبی که از ابن عربی نقل کردیم در فصل محمدی، ایشون گفتن زن مظهر قبول و تأثیر هر دوست، اما مرد فقط مظهر قبوله. و اصلا اون روایت مشهور نبوی رو همین جوریشون تفسیر میکنه که چرا پیغمبر نگفت من مرد دوست دارم، فرمود من زن دوست دارم، اینی احب من دنیاکم فلاف. اون وقت آمد زن را نشاند کنار نماز و قرة عینی فی الصلاه. نماز عمود دینه، معیار رشده، نماز خیر و موضوع به تعبیر روایات بهترین مطلب نمازه. گفت زن. چرا؟ نکتش ابن عربی میگه چون اگر مرد خدا را از راه وجود خود ببیند ناقص دیده، شهود ناقصه، اما اگر از راه وجود زن ببیند کامله، چون زن هم مظهر قبوله هم مظهر تأثیره، و حالی که مرد فقط مظهر قبوله. 3، گفتم حالا بعد برگردیم به اون فصل ابن عربی، ولی اگر بخوام مختصر توضیح بدیم، ابن عربی میگه مرد مخلوق الهی است دیگه، یعنی خلقت رو چه کرده؟ پذیرفته. پس مظهر انفعاله، پذیرش، مظهر تأثیر قبول. اما زن نه تنها مظهر پذیرشه، چون مخلوق خلقت رو پذیرفته، مظهر تأثیره. چرا؟ میگه زن است که مرد را رام خود میکنه، شیفته خود میکنه، عاشق خود میکنه. این زنه. میگه زن است که ایجاد با او تعلق میگیره، 9 ماه بچه در شکم میپرورانه، موجده. لذا زن میشه مظهر ایجاد و تأثیر، اما مرد فقط مظهر قبوله. اگه بخوام یه ذره بیشتر توضیح بدم، بعد بریم فصوص بخونیم که حالا یه مقداری از بحث ما بیرونه، میترسم به بحث نرسیم. بله، درسته. بله، این رو هم استشهاد کردن. گذشته از این که ببینید مثلا خود حضرت مریم، حالا ما به حضرت مریم میرسیم انشاءالله، خود حضرت مریم در تأثیر گذاری به گونه ایست که یک پیغمبر خدا رو میکنه عاشق خودش. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا. هر موقع زکریا میرفت میدید رزق. استاد ما علامه تهرانی فرمود مراد از این رزق روزهای معنوی بود، مکاشفات، مشاهدات. قال حضرت زکریا میفرن انا لک هذا، اینا رو از کجا آوردی؟ قالت خوب من عند الله. حالا به بحث از مریم میرسیم، یعنی تاثیرگذاری و عاشق خود کردن در حدی است که مثل زکریا. و وقت چی میشه اونقدر این زن میشه محبوب و معشوق جناب زکریا که زکریا به خدا میگه خدا میشه مثلشو به من بدی؟ که بعد خدا یحیی رو بهش میده، که یحیی هم آدم عجیبی است در سلوک و در مجذوب بودن. 3، داریم رأی اون کسانی رو میگیم که میگن زن جلوتر از مرد میتواند در مسیر الهی و کاملتر باشه. زن چرا میتواند جلوتر باشه؟ گفته راه سلوک، یعنی گفته میتواند بشه. راه سلوک راه رقت قلب و اشک و آهه. راه سلوک اینه. گفت دلا بسوز که سوز تو کارها بکند، نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. خب زن در این زمینه ها به اتفاق همه مردان جلوتر از مردانه. اصلا شما در بحث محبت و محبت های مادرانه یا در بحث گریه، گریه فکلا، فکلا یعنی زن فرزند مرده نه مرد فرزند مرده، یعنی در اشک ریزی. تو مثل مشهور فارسی ما چی میگیم؟ کسی فوت میکنه دختر نداره، میگن گریه کن نداره. اصلا مثل شده دیگه. چهارم، راه سلوک راه جمعیت خاطره و زن به خاطر اینکه مسئولیت اجتماعی بگردنش گذاشته نشده مثل مرد که نفقه بیاورد، دنبال کار بره، حتما باید نون بده، مسکن تهیه کنه، خانه تهیه کنه، بیشتر فرزندداری، شوهرداری، خانه رو آباد کردن، این بر دوش او قرار گرفته و لذا میگن جمعیت خاطرش بیشتره، آرامشش بیشتره و این راه آرامش میخواد. پنجم، راه سلوک راه عشق و محبت و عشق و محبت در زنان هم بیشتره هم عمیق‌تره. ششم، استدلال به یک آیه کریمه قرآن کریم. در جریان حضرت مریم مستحضرید، مادر مریم از خدا تقاضا کرد خدا یه پسر به من بده، این پسر بشه خادم معبد، خادم مسجد. قدیم این گونه بود که برخی از بچه ها را از اول میگفتن اینا خادم معبدن، یعنی در حقیقت وقف میشدن برای کار در خانه خدا و محل عبادت. خدای متعال وقتی استجابت کرد دعا را، اون که به دنیا آمد دختر بود، پسر نبود. از روی تعجب مادر این گونه گفت رب انی وضعتها انثى، خدای ما دختر زاییدی و پسر خواسته بودی. خدای متعال در این مورد که بحث وقف عبادت بودنه، در این مورد که بحث وقف خانه خدا و عبودیت بودنه، فرمود ولیس الذکر کالانثی، کجا پسر مثل دختره، دختر مقامی داره. مورد و شأن نزول آیه کجاست؟ میخواد یه کسی به دنیا بیاد، نذر کردن، وقف معبد و عبادت و عبودیت باشه. تو این مسیر خدا میگه کجا پسر مثل دختره، دختر چیز دیگه است، ولیس الذکر کالانثی. خب این شش تا مطلب میتواند به عنوان رأی سوم مطرح باشه، یعنی ادله رأی سوم، یعنی رأی کسانی که میگن در راه خدا در مسیر تکامل زنان جلوترن و میتوانند به مقامات بالاتری برسن. برگردیم به اون اشکالاتی که بود، ببینیم چند تاش جواب داده نشده. یک، گفته شد محور سلوک ریاضت زن جنس لطیف، جنس لطیف طاقت کار خشن نداره. جواب روشنه. اولا محور در سلوک فطرته، فطرت زن و مرد نمیشناسه. ثانیاً ریاضت هر کسی رو استاد بر طبق توان او تعیین میکنه. ریاضت زن زنانه است، ریاضت مرد مردانه است. من یادمه استاد ما مرحوم علامه تهرانی به آقایان ذکر یونسیه میدادن 400 تا در سجده هر روز، به خانم ها ذکر یونسیه میدادن 50 تا تا 100 تا، حالا 70 تا 100 تا. میفرمودن اگرم نخواستید به سجده برید مانعی نداره، و این 100 تای این خانم اثرش بیشتر از اون 400 تای اون آقا بود. ریاضت هر کس رو طبق هویت وجودیش تعریف میکنه. من عرض کردم اعتقاد من بر اینه عبارت سلوک عرفانی بانوان تعبیر صحیحی است، یعنی این صنف ویژگی هایی دارد که این عبارت در مورد او صحیحه. گفتن زن اسیر دست مرده و چون مستقل نیست نمیتونه اهل سلوک باشه، خیلی حرف بیخودی است. زن شریک زندگی مرده، نه اسیر دست مرد. یه تقسیم کاری دین بین زن و مرد کرده، حقوقی که زن برگردن مرد دارد قابل قیاس نیست با حقوقی که مرد برگردن زن دارد. فقه ما میگه مرد در محیط خانه دو تا حق بیشتر به گردن زن نداره، دو تا. اما حقوقی که زن به گردن مرد دارد، از سکنا، از نفقه، از لباس، از پوشاک، از برآوردن نیازها و خواستهای او و اون چی که حالا در بحث حقوق و اخلاق مطرحه بسیار فراوانه. هازا اولا. ثانیا، پس اولا زن اسیر دست مرد نیست، شریک زندگی مرده. ثانیا، سلوک قابل جلوگیری از طرف مرد نیست. بگیم یه امر مستحب است، مرد بدون او رو جلوگیری کنه. چرا؟ چون سلوک عمدتا کار قلبه، شرطش هم کتمانه. کار قلبه، کار روحه، شرطش هم کتمانه. ما داشتیم مواردی که من به عینه الان میدانم، خانم اهل سلوک بوده 10 سال، مکاشفات، حالات، خوابها، شوهرش مشروب میخورده، یعنی بویی از این مسائل نبرده بوده، داشته زندگی میکرده. سلوک بروز خارجی به اون معنا ندارد که حالا بخواد کسی او رو جلوگیری کنه. خب سوم، گفتن زن از جهاد اصغر منع شده، پس به طریق اولا از جهاد اکبر هم منع شده. این گونه نیست. زن از جهاد اصغر منع شده چون که از فتوا دادن هم منع شده، چون که از قضاوت کردن هم منع شده، و اینها به خاطر این است که زن زن بماند، زن هویت سنفیش حفظ بشه. حرفی که ما الان به جامعه مدرنیسم امروز داریم چیه؟ میگیم آقا یه سری کارها زن رو مرد میکنه، زن باید زن بمانه، باید اون نازکی و لطافتش حفظ بشه. زن رو بکشی محیط بیرون خانه، تو هر کارخانه ای، تو هر کار سنگینی، در هر محیطی، با هر شرایطی، خب این اون لطافت طبع رو از دست میده، اون شاخصهای زنانگی رو از دست میده. زن باید خانم بمانه. لذاست که اگر از جهاد اصغر منع شده، اولا از دفاع منع نشده، لذا زنان باید برن فنون نظامی یاد بگیرن. تفنگ باید بدانه، خمپاره باید بفهمه، RPG باید بفهمه، قدیم شمشیر باید بدانه، چون دفاع مال هم است. اگه دشمن به کشور اسلامی حمله کرد، دیگه زن و مرد نمیشناسه. تو تاریخ اسلام هم داشتیم جهاد ابتدایی از زن برداشته شده، نه دفاع. دفاع مال هم است. هازا اولا. ثانیا، در همون اوج جنگ و جهاد زنان در صدر اسلام شرکت میکردن، به مداوای مجروحین میپرداختن، در پخت و پز شرکت میکردن. ثالثا، جهاد اصغر مثل قضا و افتا اگر از گردن زن برداشته شده، چه ربطی به جهاد اکبر دارد؟ که جهاد اکبر یعنی خودسازی، یعنی سلوک، یه امر قلبی است، مربوط به فطرت انسانی، مربوط به روح انسانی. لذاست که جناب مولوی هم اگر در اون اشعار چنین گفت، شما شعر بعدشو ببینید، چون غذا یعنی جنگ ندهد زنان را هیچ دست، چون جنگ بر زن واجب نیست، کی دهد آن که جهاد اکبر است؟ یعنی زن اگه جهاد اصغر نمیتونه، چجور جهاد اکبر بکنه؟ بلا فاصله در شعر بعدیش چی میگه؟ جز بنادر در تن زن رستمی، گشته باشد خفیه همچون مریمی. میگه زن اگر مریم باشه، زن اگر رستم در درون خود داشته باشه در راه سلوک، رستم یعنی چی؟ یعنی همتش قوی باشه، یه زنیست پر همت، عالی همت، بسیار قوی در راه خدا، میگه میتونه بره. بعد بلا فاصله میگه چه این که خیلی از مردا به ظاهر مردن، در درون زنن، آنچنان که در تن مردان زنان خفیه‌اند و ماده از ضعف جنان. پس مولانا نمیخواد بگه زن چون جهاد اصغر نداره جهاد اکبرم نداره، نه، میگه زن اگر در درون خود رستم داره در راه خدا، این میتونه جهاد اکبر داشته باشه، حقم همینه. خب پس این هم مورد توجه و عنایت باش. گفتن آقا در سلوک استمرار عبادت و ذکر لازمه، زن در ایام عادت ذکر و عبادت نداره. خب جواب این روشنه، اونی که در ایام عادت از زن برداشته شده نماز روزه است، نه توجه به خدا نه ذکر. و لذا میدانید یا نمیدانید مستحب به زنی که در ایام عادته در ایام در اوقات نماز سجادهشو پهن کنه، رو به قبله بنشینه و به مقداری که قبلا نماز میخونه به همون مقدار ذکر بگه. از کار عبادی، از کار سلوکی در حال عادت ترک نمیشه. سجدش به راه، ذکر لا اله الا اللهش به راه. بسیاری از مراجع فعلی که میگن قرآن هم هر چقدر میخواد بخونه بخونه، فقط اون چهار تا سوره ای که سجده داره نخونه. خلط شده بین نماز و روزه با ذکر و توجه. نه، اونی که به خاطر شرایطی خدای متعال گفته زن در ایام عادت انجام نده، ذکر و توجه نیست، نماز و روزه است. و اونی که ما در سلوک نیاز داریم نماز و روزه است، نه ذکر و توجه. روح نماز و روزه همون ذکر و توجه. گفتن زن اشتغالات دنیوی فراوانی داره، شوهرداری، خانه‌داری، حمل، شیر دادن، تربیت فرزند، اینا با سلوک نمی‌سازه. اگه وقت به من اجازه بده من ادامه بحثم رو داشته باشم، خواهم گفت اینها یعنی سلوک زن. اصلا اینا یعنی سلوک زن. زن با مرد متفاوته. مرد خیلی کارا باید بکنه تا بشه سالک، زن اینطور نیست. گفت خوب شوهرداری کن سالکی، خوب بچه تربیت کن سالکی. سلوک زن یعنی اینها، چیزی غیر از اینها نیست. نفس یک زن حامله طبق روایات ما تسبیحه. موقع وضع حمل همه گناهان گذشتش پاک میشه. لذا دیدید به خانمای حامله که میخوان برن بیمارستان زایمان کنن همه التماس دعا میگن. چرا التماس دعا میگن؟ خود یعنی سلوک زن، که حالا انشالله به این میرسیم. گفتن چی؟ گفتن زن خدای احساسه. در بعضی از موارد، گذر از بعضی از مراحل، گذر از بعضی از آفات نیازمند نوعی تعقل عمیقی که در وجود زن نیست. جواب این است که گذر از اون مراحل نیازمند عنایت الهی و استاد کامله. اگه عنایت الهی و استاد کامل باشه، دیگه تفاوتی بین زن و مرد نیست، اوست که باید مدیریت کنه. حالا آیا در سلوک خود زنان و مردان تفاوتی هست یا نه؟ اون رو انشالله بهش میرسیم. اینم یک مطلب. من معمولا در این نشست ها بعد مدتی عدد از دستم میره، عددش رو خودتون بعدن اضافه کنید. مطلب دیگر، معمولا یک زن سه مرحله در زندگی خود دارد. این سه مرحله مستحضرید مرحله دختری و همسری و مادری است. یعنی زن مدتی در خانه پدر مادر دختری میکنه، دختر بابا و مادره، بعد میاد همسر یک مرد بیگانه میشه. بیگانه یعنی نامحرم، نه لزومن یعنی غیر فامیل، نه ممکنه فامیل باشه ولی نامحرمه، پسر عموست، پسر داییست، بعد هم میشه مادر. خب راجع به این سه مرحله و این که در سلوک عرفانی بانوان در این سه مرحله تأکید بر چیست از طرف اساتید عرفان، از طرف دین ما، من نکاتی رو عرض می کنم. یک، اولا خود این سه مرحله رو دین تأکید داره باید زن پشت سر بگذاره. یعنی زن تجرد رو بر دختران نمی پسنده. متاسفانه در جامعه ما زمان ازدواج داره دیر میشه، 30 سالگی، 32 سالگی. اعتقاد دین بر این است که باید دختر ازدواج کند و زود ازدواج کند. دو تا روایت رو اجمالا عرض کنم. پیغمبر فرمود خوش به حال اون مردی که، پدری که دخترش اولین عادت خود رو در خانه شوهر ببینه، یعنی اینقدر زود به کابین بره. دو، امام رضا فرمودن دختران به مانند میوه های روی درختن، تا وقتی مسائل جنسی رو درک نکردن هیچ، مثل میوه نرسیده. میوه وقتی رسید، امام فرمود قبل از این که برسه، امام رضا روحی له الفدا، قبل از این که برسه نور خورشید براش خوبه، باد براش خوبه، آب براش خوبه، خاک براش خوبه، داره میرسه. حالا که رسید دیگه نور خورشید میپوسونش، آب میپوسونه، آفتاب میپوسونه، باد براش بده. فرمود دختر اذا ادرکت ما تدرکه النساء، وقتی رسید به جایی که مسائل جنسی رو فهمید و میفهمه، فرمود دیگه بعد از او باید ازدواج کنه. پس این مرحله رو باید بگذرونه. حالا ازدواج کرد، بحث همسرداری. حالا بعد از همسرداری بحث مادری. در این سه مرحله من بگم بهترین دستور دین برای سلوک عرفانی بانوان چیه، اما در مرحله دختری بهترین دستور دین برای سلوک عرفانی یک دختر دوتا مطلبه: یک، عفت ورزی، دو، خدمت به والدین، به خصوص به والده مادر. برای دختر خانه عفتش رو حفظ کنه، دوم به والدین به خصوص به والده خدمت کنه. آمدیم این خانم بخت یارش شد، به کابین رفت و ازدواج کرد. بهترین سلوک عرفانی بانو بعد از ازدواج به عنوان یک همسر چیزیست که از او در دین تعبیر میکنیم به حسن و تبعل، خوب شوهرداری کرده. خب ببینید عبارتی که در این زمینه ما داریم در روایت اینه، خیلی عبارت شیرینه: جهاد المرأت حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداری کردنه. این عبارت چند تا نکته داره، من نکتهاشو عرض بکنم. یک، اولا از نظر تربیتی نمیگه زن محرومه، مدافعان حرم میرن شهید میشن تو سوریه تو عراق، خوش به حالشون، اولین قطره خونشون رو زمین بریزه همه گناهانشون. نه، میگه زنم جهاد داره، زنم سوریه و عراق داره، سوریه و عراقش داخل خانش. نمیگه زن جهاد ندارد، میگه زن جهاد داره، جهادش خوب شوهرداری کردنه. این یک. دو، من از شما بپرسم جهاد کار آسونی یا کار سختیه؟ سختیه. میگه خوب شوهرداری کردن جهاد میخواد، یعنی کار سختیه، کار سختیه. وقتی میگه زن مسلمان در خانه هیچگاه خالی از آرایش برای شوهرش نباشه، کار سختی. آدم وضو میگیره دو مرتبه بعد آرایش کنه، دوش میگیره دو مرتبه بعد آرایش کنه، میگه خالی از زیور نباشه، دو بار هر روز خودشو بر شوهر عرضه کنه، به شوهر به نگاه محبت نگاه کنه. یه تعبیر ما در روایت داریم، من بالاتر از این تعبیر ندیدم، پیغمبر فرمود، اصلا بالاتر از این تعبیر نمیشه گفت، نه من ندیدم نمیشه گفت، پیغمبر فرمود اگر میشد بنده‌ای بر غیر خدا سجده کنه، من میگفتم زن به شوهرش سجده کنه. اینقدر باید احترام و تقدس باشه. جهاد کار سختیه، حسن التبعل کار آسانی نیست، حسن التبعل کار سختیه. یعنی اینجور بگم، یعنی همونطور که آقا کسی که میره جهاد میکنه از مالش میگذره، از جانش میگذره، گاهی از سلامتیش میگذره، یه زن بخواد خوب شوهرداری کنه از همه اینا باید بگذره. مگه حضرت خدیجه نکرد؟ حضرت خدیجه خوب شوهرداری کرد که از مالش گذشت، حضرت فاطمه سلام الله علیها خوب شوهرداری کرد که از سلامتیش گذشت، بازوش ورم کرد، پهلوش شکست، این نوعی شوهرداری کردنه دیگه. فرمود جهاد. سوم، نگفت جهاد مر تبعله شوهرداری، نه، شوهرداری وظیفه ذاتی زنه، زن ازدواج میکنه برای شوهرداری، میگه وظیفه نیست، بالاتر از او اگر میخواد اهل سلوک باشه حسن تبعله. همه شوهرداری میکنن، نه، نیکو و زیبا شوهرداری کردن، زیبا شوهرداری کردن. ولذاست که من در رصدهایی که داشتم دیدم، خانمایی که با من محرم بودن گفتن ما هر موقع دوز شوهرداریمون بالا رفته حال روحیمون قوی تر شده، نماز شبمون باحال تر شده، حرممون زیباتر شده. اصلا اینو خدای متعال قرار داده. داریم سه مرحله حسن التبعل رو عرض میکنیم. میایم در مرحله سوم، مرحله مادری. پس تو مرحله دختری دو چیز در سلوک عرفانی بانوان خیلی نقش دارد: عفت، خدمت به والدین، به خصوص والده. در مرحله شوهری حسن التبعل، خوب شوهرداری کردن. مصادیقش هم در روایات آمده. یه جلسه دیگه ای باید بگذاریم برای خانم حسن التبعل بگیم انشاءالله. سوم در مرحله مادری. در مرحله مادری بر حسن تربیت تاکید شده. مادر مادر باش. و خیلی عجیبه، دو چیزو بذارید کنار هم تا ببینید اسلام از مادر چه خواسته. از طرفی اسلام به مادر گفته حق زدن نداری، ضرب مال پدره. فقیه فقه میگه مادر حق زد، اینجوری نمیتونه بکنه به بچهش. پدرم البته نمیتونی جوری بزنه که قرمز بشه، قرمز بشه دیه داره، سیاه بشه دیه داره، اما مادر همینم هم نمیتونه انجام بده. یعنی مادر فقط حق ضرب نداره، تربیتم به عهده اوست. معنیش چیه؟ چی میفهمین از این؟ یعنی اونقدر باید مادر فرزند رو عاشق خودش بکنه که بالاترین تنبیه برای بچه قهر مادر باشه، هم اخم کنه بچه آب بشه، اینقدر براش سخت باشه. اینقدر باید محبت به خرج بده که به صرف این که مادر خودشو ناراحت نشان داد، بچه از درون آب بشه، بفهمه اشتباه کرده بیاد. پس در مرحله مادری اون چه که مهمه این است که بتواند مادر تربیت کنه. و من خدمت عزیزان عرض بکنم، هر شغلی که زن داشته باشه بیرون منزل، اعتقاد شخصی من اینه، از نظر اهمیت و سختی به مانند تربیت فرزند نیست. و باز اینم عرض بکنم خدمتون، تربیت فرزند کار ما مردانیست، خلاص. من نمونه ها در این زمینه دارم، گاهی رو منبرها هم گفتم، اصلا کار ما مردانی اصلا بلد نیست، اصلا شاکله ما نیست. یه نمونه رو که قبلا هم گفتم عرض بکنم، من از تهران می آمدم مشهد، با اتوبوس قبلا می آمدیم، کنار ما یه آقایی نشسته بود، حزب اللهی هم نشون می داد، یه بچه نوزاد دستش بود، اینو تکونش می داده. خب سر صحبت رو با کردم، گفتم این بچه شماست؟ گفت بله. گفتم مادرش کجاست؟ اگه عقب نشسته من میرم عقب، او بیاد جلو کنار شما بنشینه. گفت نه، مادرش گذاشته رفته، بچه رو گذاشته رو دست. خب خیلی من دلم سوخت، بچه یه کوچک چند ماهه. قدیم این راننده اتوبوس ها وسط جاده میستادن کنار این کیوسکا، یخی چیزی میگرفتن، تا وایستاد نصف شب بود کنار این کیوسک، این آقا پرید با این یه نوشابه کوکا گرفت، درشو باز کرد از این شیشه یا نصفشو خورد، دستشو گذاشت تکون داد تکون داد، گازشو گرفت ریخت تو شیشه بچه، گذاشت تو دهن بچه. گفتم تو اینجوری ننگی میکنی؟ گفت خب مرد بشه ننه همینه دیگه، بعد از این نمیشه. اصلا کار ما مردانیست. خب هم در مرحله دختری، هم در مرحله همسری، هم در مرحله مادری نداریم به مثل این دستوراتی که خدمت عزیزان عرض کردم. یک سوال مونده، این سوال رو جواب بدیم بحث ما به نظرم تمام. فقط من منابعی رو خدمت عزیزان عرض خواهم کرد. سوال این است که گفتن آقا چون انبیا حتما باید سفر سوم و چهارم رو گذرانده باشن که بتونن پیغمبر بشن، و چون زن نمیتواند پیغمبر بشه پس به سفر سوم و چهارم نمیرسه، پس زن نمیتونه انسان کامل به معنای کسی که از فار اربعش تکمیل باشه بشه. جواب روشنه. خود و عرفا گفتم ما دو نوع نبوت داریم، یه نبوت تشریعی مثل موسی، عیسی، پیغمبر ما آدم سلام الله علیه، یه نبوت انبائی و تعریفی. یعنی کسی که به سفر سوم و چهارم میرسه نبوت داره، منطقه نبوت انبائی. نبوت انبائی یعنی چی؟ یعنی همون که پیغمبر فرمود اگر 40 روز کسی بتونه اخلاص داشته باشه من اخلص لله یا اخلص لله 40 صباحا ظهرت ینابیع الحکمه من قلبه علی لسانه. دیگه حکمت میگه، از دل او حکمت میجوشه. این نبوت انبائی است. در این زمینه خود عرفا گفتن هیچ فرقی بین زنان و مردان نیست. میمونه یک سوال دیگه. در روایتی که از پیغمبر آمده، از اهل بیت، از معصومین روایت شده، گفته شده کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع. از مردان زیاد به کمال رسیدن، اما از زنان 4 نفر بیشتر به کمال نرسیدن. آسیه امرأة فرعون، مریم بنت عمران مریم است، آسیه است، خدیجه بنت خویلد و فاطمه زهرا سلام الله علیها. خب این روایت رو چه کنیم؟ حضرت استاد جناب آقای جوادی حفظه الله در کتاب زن در جمال جلال 3 جواب دارن. اولین جوابشون میگن اولا خب بسیاری از زنان فضائلشون در تاریخ ثبت نشده، شاید اگر ثبت میشد مشخص بود تعداد بیشتر از اینها بوده. ثانیا این عدد بیانگر انحصار نیست. ثالثا اگر یه جامعه عقب افتاده بود زن رشد نکرد، اینو نباید به پای مذهب نوشت. من به گمانم میرسه که با این کست استاد حق حیات به گردن من دارن دیگه، ما هرچه داریم از ایشون داریم. این جواب ها قانع کننده نیست. سرش اینه که ما در روایت حصر داریم، الا داریم، کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء الا اربع. نمیتونیم بگیم عدد بیانگر حصر نیست. عدد بیانگر حصره، چون حصره در خود روایت الا آمده. جواب به نظر میرسه باید این باشه. اولا روایت میگه لم یکمل، یعنی در امتهای گذشته ما این 4 نفر رو داریم و تا زمانی که پیغمبر داره زندگی میکنه. لم یکمله، لمه. حضرت نفرمود لا یکمل، نه اینکه در آینده. ولذا ما در آینده زینب کبرا رو داریم، حضرت معصومه رو داریم، زنانی که به یقین به کمال رسیدن. پس روایت نفی میکند نسبت به گذشته، نه نسبت به آینده. این یک متن روایت اینه. ثانیاً شاید مقصود از کمال یه مرتبه ای باشه که اون مرتبه البته مخصوص این 4 باشه. چه این که ما میدانیم حضرت زهرا که در این روایت آمده مرتبه ای دارد که هیچ پیغمبری جز پیغمبر ما به اون مرتبه نرسیده. پس مراد یک درجه ای از کمال است که اون درجه خب نصیب هر زنی نیست. اما مردان بیشتر میرسن، چون فقط ما در میان معصومین 13 مرد داریم دیگه، غیر از حالا بد کسانی که به کمالشون یقین داریم، مثل عباس ابن علی، مثل علی اکبر سلام الله علیهما. پس روایت رو علی القاعده باید این گونه توجیه کرد. بحث رو من خاتمه بدم. ما از مبانی شروع کردیم به بناها رسیدیم. یعنی ما آمدیم ابتدا گفتیم نگاه به زنها چگونه است، آیا صنف زن به گونه است که این صنف میتواند یک سلوک خاص عرفانی داشته باشه. 3 نظر در این زمینه گفتیم، نظرات رو حل کردیم. 2 مطلب مونده. تو 5 دقیقه من این 2 مطلب رو عرض میکنم، یا 3 مطلب که یکیش منابع باشه دیگه. خب مطلب باقی مانده اول این که آیا سلوک عرفانی بانوان با خطراتی هم رو به روست؟ آره. این خطرات رو من عرض میکنم. یک خطر یه اعتقاد غلط علمی است که اینو نقد کردیم. تو بسیاری از فکر زنان من دیدم این فرو رفته که زن رو چه به سلوک، میگه هم نماز روزمون رو بخونیم هم. خب این فکر خطرناکی بود و اینو ما نقد کردیم. گفتیم نه، خانم ها میتونن بمانند مردان، طبق اعتقادی بهتر از مردان در راه سلوک قدم بردارن. خطر دوم، دیده شده بعضی از دخترانی که در خانه پدر حالات عرفانی و سلوکی بهشون روی کرده، ازدواج رو منافی با این حالات در نظر گرفتن. گمان میکنه شوهر کنه دیگه این خوابهای خوش رو از دست میده، این مکاشفات رو از دست میده و این خطره. برخی از خانم هایی که بعد از ازدواج به سلوک پرداختن، حالاتی براشون دست داده، چون خوب مدیریت نشدن این توهم براشون پیش آمده که شوهر با سلوک منافات داره. من موردی رو داشتم، 3 تا یا 4 تا از خانم ها کارشون به طلاق کشید چون یک غیر کاملی دستگیری کرده بود. حالات خانم ها به گونه ای بود که اصلا تحمل شوهر رو نداشت، مخصوصا با تقاضاهایی که شوهران از زنان دارن اصلا بدش آمده بود و خب کشید به طلاق. خب این یک خطره. عمدش هم برمیگرده به این که استاد کاملی بر سر انسان نباشه و انسان مدیریت نشه، اینم یه خطر. پس نباید نه خانم، آقاشم همین بله، استاد که در سلوک ضروری است، یعنی او که البته اگر انسان در راه خدا جهاد کند و الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، ولی بالاخره نیازی هست به این، برای خودش بحث مفصلی است. یا مثلا خانم دختر خانه نیست، زن مرد، یعنی همسر، حالا گمان میکنه بچه آوری با سلوک منافات داره، این طور نیست. من عرض کردم در این 3 زمینه چه چیزهایی تأثیر دارد، اینا ممد سلوکه، از پیش خودمون نباید تشریع کنیم. شیطان به خدا گفت خدایا یه کار بد میگم بکن، هر کاری تو میگی من میکنم. یه کار بد میگم بکن، هر کاری تو بگی من میکنم. خدا گفت بنال، گفت این سجده به آدم رو از ما بگیر، من عبادتی بکنم تو رو که احدی عبادت نکرده. راستم میگه امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمود 6000 سال عبادت کرده بود، اونم نمیدونیم این 6000 سال، حضرت میگه نمیدونیم دنیایی یا آخرتی، چون اگر 6000 سال آخرتی باشه یعنی هر یه روزش برابر با 1000 ساله. من ریاضیم خوب نیست، ببینم 6000 ضرب در 1000 چقدر میشه. 1000 سال معلم ملائکه شده بود. این روایت رو ببینید در مجامع روایت ما هست. خدای متعال به شیطان یه جواب داد، فرمود انی احب ان اطاع من حیث ارید، من دوست دارم اونجوری که خودم میخوام عبادت بشه، سلیقه سلیقه من، خدا نه تو. خدا به زن میگه میخوای به من برسی، شوهر کن، بچه دار شو، خوب شوهر داری کن. این میشه، این از نماز برای تو مقرب تره، از حرم برای تو مقرب تره. جهاد المرأه حسن التبعول. پس اینم یه خطر، دختر خانه حالات پیدا کرده، خیال میکنه شوهر کنه منافیس با سلوک. حالا ازدواج کرد، خیال میکنه شوهر داری منافیس با سلوک، یا بچه داری، اینم از خطرات. خطر سوم که در خانم ها گاه دیده میشه، خلط میان عشق الهی و عشق حیوانی و زمینی به استاد راه یا دیگر سالکانه. خب هیچ اشکال نداره انسان بعد عاشق استادش باشه، عاشق اصطلاحا میگن فانیه در استاد انسان باشه. حالا من رسیدم، من خانمم رسیدم با آقای قاضی، بعد عاشق آقای قاضی باشم، عشقن الهی، یا این نباید بیاد تو عشقای حیوانی و مادی، و این دیده شده و این خطره. یعنی من بعد دیگر صادقان رو یا استاد رو به معنه این که یک کسی است اهل راه خدا، عشق باید باشه. این خلط عشق الهی و عشق زمینی دیده شده. چهارم، زود باوری به خاطر صفای نفس زنانه و گرفتار غیر کامل شدن. خانم ها چون صفای نفسشون خیلی بیشتر از آقایانه، گاهی وقتا گرفتار شیادان میشن به خاطر زود باوری. این خطره، اینو باید رعایت کرد. پنجم، از دست رفتن کتمان به خاطر غلبه حالات روحی. خانم ها باز به خاطر همون صفای زنانشون گاهی وقتا ظرفیتشون زود پر میشه، کتمان رو از دست میده، خوابشو اینور میگه، مکاشفشو اونور میگه. کتمان اگر از دست رفت همه ی حالات از دست میره. باز همینطور ششم، عدم کنترل غلبه ی حالات روحی و از دست رفتن وظائف ناسوتی. زن وظایف ناسوتی داره در مقابل شوهر، در مقابل بچه، در مقابل فامیل نزدیک. گاهی این وظایف از دست میره به خاطر اون غلبه حالات، نباید از دست بره. بین سلوک مردان و زنان هم تفاوت‌هایی است که من 3-4 تاشو اینجا نوشتم. استاد ما مرحوم علم تهرانی میفرمودن تربیت یک زن سالک به اندازه تربیت 10 تا مرد سالک از استاد جان میگیره، هزینه میگیره. سرش من نمیدانم چیست، ولی تربیت یک خانم سالکه ایشون میفرمان به اندازه 10 تا مرد سالک. لذا مرحوم های حداد استاد ایشون به ایشون فرما اصلا دوستان شنیدم دستگیری از زنان هم میکنی؟ ایشون گفته بودن بله بعضی از رفقا خانم ها هستن. عجیب عجیب. بعد گفتم سید محمد حسین خیلی سخته، نه این که سلوک زن سخته، نه، این تو کتاب هم من نوشتم، سلوک دادن زن برای استاد سخت تره. دوم، اینم قبلا عرض کردم، ریاضت های زنانه کمن و کیفن سهل تر از ریاضات مردان است. عرض کردم به مردان هست استاد 400 تا ذکر اونسی دستور می دادن، خانم ها 50 تا 100 تا، خیلی هم با احتیاط. سوم، خانم ها به خاطر اشتغالات متنوعی که دارن و مسئولیت های متعددی که دارند، عمده سلوکشون باید تأکید بر اعمال جوانحی و قلبی باشه. داره ظرف میشوید، داره رخت میشوید، داره قضا میپزه، داره بچه رو تیمار میکنه، توجه باید باشه. یعنی اگر بخواد دنبال یه فراغتی بگرده، اینو استاد ما میفرمودن، مثلا سالک اگر بخواد دنبال یه فراغتی بگرده، قرض نداشته باشه، درد نداشته باشه، مشکل نداشته باشه، گیر نداشته باشه، گور نداشته باشه، بگه حالا میخوام سلوک کنه، این در دنیا به دست نمیاد، نیست. یه دختری بگه حالا ما شوهر کنیم بد سلوک میکنیم، حالا شوهر بگه ما بچه دار شدیم بد، حالا بچه بگه ما خانه مستاجریم، خانه دار شدیم بد، حالا ما ماشین، این هیچ بقی نیست، برای انبیا هم نبوده. سلوک همین بینها باید اتفاق بیفته. لذا یکی از رذایل عرفانی و اخلاقی تسویفه. تسویف یعنی سوفه سوفه کردن، بگیم حالا فردا دیر نمیشه، حالا پس فردا، حالا از محرمزون شروع، حالا از عید فطر شروع میکنیم. چهارمین نکته که باید دقت کرد، به خاطر حالا بعضی از چشم و همچشمی ها که بعضا در بعضی از صفات زنانگی وجود دارد و باید هم کم و بیش باشه، زنها باید، زنان سالکه باید بر ترک عادات تأکید بیشتری داشته باشن. عادات غلط مثل بخشی از مدها که هیچ پشتوانه عقلی یا شرعی یا دینی نداره، صرف یک عادته و مورد امضای شرع هم نیست، اینها رو باید مورد توجه قرار بدن. من 10 تا از کتاب ها و مقالاتی که در این زمینه بوده نوشتم. یک کتاب رو جناب خانم مریم حسینی ترجمه کرده، نشر علم سال 85 چاپ کرده، ذکر نسوت المتعبدات صوفیات سلمی از عرفای قرون اولیه کتابی دارد، یه بخشش زنان سالک است، خانم مریم حسینی برداشته این بخش رو جداگانه ترجمه کرده. ذکر نسوت المتعبدات صوفیات یعنی یاد و ذکر و شرح حال خانم های عارفه و سالکه، توسط نشر علم سال 85 چاپ و انتشار پیدا کرده. دوم، تذکرت الاولیا در بحث سرگذشت ذنون مصری، نکته هایی از زنان سال خورده عارف ذکر شده. سوم، جناب عبدالرحمن بدوی کتابی دارد راجب رابعه ادویه با عنوان شهید عشق الهی ترجمه شده، مترجم محمد تحریرچی، تهران انتشارات مولا، شهید عشق الهی رابعه ادویه. باز همون نخستین زنان صوفی که عرض کردم، مریم حسینی انتشارات علم چاپ کرده. سیمای زنان در تذکرت الاولیا دو نفر با هم تألیف کردن، سید مریم روزاتیان و علی اصغر میرباقری. این مقاله است، مجله مطالعات زنان شماره 13 صفحه 135 تا 147. خب از کسانی که در بحث زنان عارف قلم فرسایی کرده، شیملان ماریست، زن در عرفان و تصوف اسلامی، خانم فریده مهدوی دامغانی ترجمه کرده، دفتر نشر فرهنگ اسلامی چاپ کرده. تو مجله دفتر عقل و آیت عشق، زنان در عصر تصوف دوران میانه اسلامی، خانم زهرا طاهری، زنان صوفی جواد نوربخش 1381، انتشارات یلدا. کتاب شریف زن در آینه جمال و جلال از استاد جناب آقای جوادی صفحه 185 تا 239 حدود 50 صفحه. همین حضرت استاد در مجله پاسدار اسلام شماره 309 دو سه تا مقاله خیلی خوب در اون شماره ها دارن راجع به زن و عرفان که میتونید مطالعه کنید. از اینکه اطاله کردم عذرخواهی میکنم اگر مقداری پراکندگویی شد. بحث از بحثایی است که خیلی کار نشده، جای کار فراوان داره، لذا شاید بیش از این مقدور من نبود که بخوام مطالبی رو جمع آوری کرده باشم. اگه سوالی باشه در خدمت این. برای خانم ها واقعش من نمیشناسم، ما به همین جهت که چون احساس میکردیم این خلع وجود دارد، این واحد خواهران مجمع رو راه اندازی کردیم که بتونیم انشاءالله یواش یواش از این گونه برنامه ها داشته باشیم. حالا اگر بشه ما بتوانیم بریم به سمت کلاس های اخلاق عملی و سلوک عملی، یه عزیز صاحب نفسی رو از خانم ها از آقایان پیدا کنیم و بیاد مطالبی رو بگه که در تزکیه نفس خانم ها موثرتر باشه، انشاءالله این کارو خواهیم کرد، ولی الان چیزی به نظر ندارم. بفرمایید.
داریم که ایشون از محدثات بودن، احادیث فاطمیات رو داریم، ایشون در سلسله احادیث فاطمیات هستن، روایات فاطمیات، ولی در بحث عرفانشون
ببینید، ما مقدمتا عرض بکنم از زندگی از ابو الفضل سلام الله علیه 4-5 تا گزارش بیشتر نداریم. از مدینه شروع میشه، بعدم کربلا، ولی همون 4-5 تا گزارش نشان میده که چه خبره، و بعدم روایات اهل بیت. ما در قم و اطراف قم 400 تا امامزاده داریم که یکیش علی ابن جعفره که مرحوم آقای انصاری همدانی میگفتن به یقین انسان کامله. اون وقت تو این 400 تا امامزاده حضرت معصومه میشه منزارها عارفن به حقها وجبت له الجنه، کسی مرقد او رو زیارت کنه با معرفت بهشت برش واجب میشه. من معتقدم اصلا هسته موسی بن جعفر 37 تا فرزند دارن دیگه، درست؟ انتخاب اسم فاطمه برای این دختر، یک، انتخاب لقب معصومه برای این دختر، دو، این که ازدواج نکردن چون کفوی پیدا نکردن، این سه، و بعد اون تعبیرات ائمه متأخر که هر کس این دختر رو در قم زیارت کنه زیارت او برای او، و بعد مکاشفات و شفاها و اینهایی که از این مرقد، اینا نشان میده مقام مقام بلندیست، وگرنه ما از زندگی از معصومه سلام الله علیها خبر زیادی در تاریخ نداریم. از شواهد جمع آوری می بفرمین. ببینید در آغاز سیر و سلوک اولین قدم آن است که انسان یک دور مسیر را از در علمی بفهمه، درست؟ برای این کار گمان میکنم فعلا در کتاب های موجود، شاید اون نوشته حقیر کتاب سیر و سلوک طرحی نو در عرفان عملی شیعی که 850 صفحه هست، سیر و سلوک طرحی نو در عرفان عملی شیعی، شاید این کتاب فعلا کامل ترین کتاب باشه. بعد که از نظر علمی مسئله مشخص شد براش که نتونن گولش بزنن، کاملا مسئله رو حالا باید بپردازه به یک سری دستورات عام سلوکی. درس میکنم. مثل کمتر صحبت کردن، کمتر خوردن، کمتر خوابیدن، مراقبه، محاسبه. وقتی این رو شروع کنه قدم‌های اولیه رو برداشته. خودشون میگن در قدم‌های اولیه ما خیلی نیازی به استاد نداریم. اگر در این قدم‌های اولیه با اخلاص قدم برداره یقیناً خدای متعال روزیش میکنه استاد رو. منتها در همون کتاب من نوشتم استادی که انسان کامل باشه کبریت احمره. لذا مرمای قاضی میفرمودن 40 سال انسان دنبالش بگرده میارزه، چون وقتی به او رسید هم رسید نصف راه رو که نرفته. اینجوریه. لذا باید این در توسلاتش، در ابتهالاتش از خدای متعال بخواد. منتها قبل از او به نظرم باید از نظر علمی بتونه خودش رو تأمین کنه. چرا؟ چرا؟ دنبال باید بود، طلب باید کرد. آره، یعنی در حقیقت باید شروع بکنه به خدا بگه خدای من اومدم. آ نمیشه خدایا بی استاد، نمیشه، خدای متعالم عنایت میکنه. ببینید ایدئال همین است که شما میفرمایید، یعنی از قدم اول، از شروع انسان به استاد قبول دارم. ولی اگر حالا نیست، این که انسان کاری نکند این مطلوب نیست. نه، شروع مکرر نیست، شروع مکرر نیست. چیزی که هست و قابل توجه اینه که من عرض کردم اگر اون کتاب رو بخوانید میبینید، نمیگم یک سلوک خدا آموزه، این مراد من نیست، ولی این مقدار هست که از نظر علمی انسان به گونه ای آمادگی پیدا میکنه که لااقل شروعهاش خیلی مکرر نباشه و بعد هم به گونه ای عمل کنه که خدای متعال روزیش کنه استاد رو. بله. ببینید در 40 روز اول اهل معرفت میگن بچه اصلا تنازل نداره مطلقا. در 40 روز اول مطلقا بچه تنازل نداره. از اون 40 روز که میگذریم در 4 ماه اول باز بچه تنازلش خیلی کمه، یواش یواش تعلق به طبیعت پیدا میکنه. این یک. و بعد بچه حالاتی دارد که اصلا برای ما قابله، به قول معروف دیدید بچه های کوچیک کوچیک میخنده، اخ میکنه، گاهی اشک میریزه، هیچ عاملی هم به ظاهر نداره. وا این مال همون ارتباطاته که کودک داره. لذا کودک رو میگن هر مجلسی نبرید، تو اتاقی که موزیک هست نباشه، به دست هر کسی ندید، تو هر محیطی قرار ندید. عوضش در کنارش مثلا استاد میفرمودن نوار قرآن پخش کنید، گهگاهی تو مجالس عزای سید الشهدا ببرید. اینا گیرندگیشون خیلی از بزرگها بیشتره. و این از نظر دینی ما و از نظر روایی ما و از نظر قرآنی ما مسلمه. حضرت عیسی مسیح چی گفت؟ قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت. اصل عیسی. و بعد الان مثلا در ارتباط با حضرت علی اصغر اعتقاد بر همین است که انتخاب کرد دیگه. بر چی؟ نه، ممکنه راجع به فرد سند نداشته باشیم، اما اصل این که دریافت‌های عارفان و بلند بچه‌ها این که روایات متعددی داره. اگر خواستید من بخشی از این روایات رو براتون گردآوری میکنم، مشکلی نیست. ولی این که بچه‌ها دریافت‌های بسیار معصومانه و بسیار بلندی دارن، این در روایات ما خیلی روش تأکید شده. و اصلا ببینید چرا ما در گوش بچه اذان و اقامه میگیم؟ بچه میگیره، اذان میگیره، اقامه میگیره. یعنی اینها چیزهایی است که تأثیر داره رو کودک و تأثیرش هم تأثیر ماندگاره. و وقت این در مجموعه دینی ما مثلا روایات ما مسئله هست که میتونیم آرباتش مراجعه کنیم. اگر استاد را مستقل نبینه، چون که سالک هیچی رو نباید مستقل ببینه، حتی پیغمبر رو. یعنی اگر بداند این محبوبه چون محبوب محبوبه، وگرنه خودش هیچ ارزش ذاتی نداره، این هیچگاه علاقه حیوانی نمیشه، علاقه شهوانی نمیشه. کار سختی است، گفتم برای خانوما کار سختی است و ما از این زمینه خیلی آفت خوردیم. این راهش اینه که از اول نگاه استقلالی باشه. اگر استاد کامل باشه، باید به استاد کامل بگه استاد با تصرف درست میکنه. اگر استاد غیر کامل باشه که از اول نباید سر میسپرده. صلواتی خط کن.